که برق میره چراغ های راهنمایی از کار میفته.
درست.
یعنی تو این عصری که تکنولوژی این همه پیشرفت کرده، من نمیدونم از انرژی خورشید میشه استفاده کرد، این باتری های الکتروولتایک کاملا میتونن جوابگو باشن، میشه صحیح. از UPS استفاده کرد، ترانسفورمری که برق رو بالاخره ذخیره میکنه برای دو ساعت شاید جواب بده که میده بابا، برای چراغی که مثلا برق زیادی هم مصرف نمیکنه میتونه از نوع LED حتی باشه مصرفش نمیکنه، وقتی این چراغ از کار میفته ترافیک افتضاح
میشه.
متاسفانه ماموران محترم پلیس راهور هم حضورشون خیلی ضعیف شده تو خیابونای اخیراً، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، شاید با توجه به کنترل مکانیزه‌ای که سرعت میگیره این اتفاق افتاده، نمیدونم حالا وقتی برق قطع میشه اون دوربینای اون منطقه هم خاموش میشه یا کار میکنه، ولی
دوربینای نظارت بعد نیست، اینو دوربینای نظارت رو میگید شما، بعد نیست اینم پیگیر شیم بپرسیم، بله تو بخشای صدای شب آره به عنوان یه موضوع خوبه. آقای عرفشی رضی زمانمون میدونید دیگه، استودیو صدای شب
من بفهمم چقدر فرصت دارم در خدمت
آخرش فکر کنم دیگه تهش، فقط توی خیابان جهاران ترافیک سنگین هست،
الان رسیدیم به خیابان بیستون داریم میریم سمت خیابان سید جهان الدین اسدآبادی که بریم تو فتح شرقاوی و بعد مطهری رو میام خدمت شما
ان شاء الله، که برای همه شهروندان تهران ترافیک روز به روز حالا
چی کار باید کردش
ان شاء الله تو بخش‌های مختلف صدای شهر حتما بهش بپردازیم، شما که تهیه کننده برنامه‌ریزی داشته باشید ممنون.
باید کرد
بله.
باید کرد
ان شاء الله که اتفاقی بیفته، ما که پیگیری
باشه،
ما که وظیفه‌مون رو انجام میدیم و پیگیریم. خیلی ممنونم آقای عرفشی روزی، درود به شما، خداحافظ. ممنونم از شما شنونده که تو این بخش همراهمون بودید.
شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم برنامه تهران ما سلامت رو بشنوید.
به نام خدای شفا دهنده، سلام. ما سفیر سلامتی در تهران ما سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. صبحتون بخیر باشه همراهان محترم رادیو تهران، به برنامه تهران ما سلامت خوش آمدید. آرزو میکنم انشالله هر جا همراه ما هستید و برنامه ما رو میشنوید تندرست و سلامت باشید. روز 22 آبان روز جهانی پنومی یا عفونت ریه هست. میخواییم که امروز راجع به همین موضوع صحبت بکنیم به همین مناسبت، و دعوت کردیم از آقای دکتر فرهاد هاشم نژاد، فوق تخصص بیماری های ریوی، که امروز در برنامه در کنار ما باشن. امیدوارم که بتونیم به اتفاق آقای دکتر به سوالات مهم شما عزیزان پیرامون این بیماری پاسخ بدیم. آقای دکتر هاشم نژاد سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
من هم سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان گرامی، عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. آقای دکتر، روز 22 آبان روز جهانی پنومونی است، درسته؟ روز جهانی عفونت ریه. حالا احتمالاً انقدر لازم بوده که همه افراد جهان راجع به این بیماری اطلاعات لازم رو به دست بیارن، این بیماری رو بشناسن، راه‌های مقابله با اون، راه‌های درمان اون. و به همین خاطر ما هم می‌خوایم توی برنامه اطلاعاتی رو پیرامون این موضوع به شنونده‌های عزیزمون بدیم. موافق هستید؟
بله بله.
حتما
بفرمایید از این بیماری بکنم.
حتما بفرمایید.
ریه یا ذات‌ریه یا سینه پهلو یا همون اسم لاتینش به نام پنومونی، زمانی اتفاق میفته که عامل بیماریزا که معمولا ارگانیسم‌های در حقیقت عفونی هستن، در سطح کیسه های هوایی یا همون آلوئول‌ها شروع به تکثیر میکنن و پاسخ ایمنی در حقیقت در اون سطح ایجاد میشه، و این زمانیه که خدمت شما شروع میکنه به ظهور بیماری. از نظر اینکه این بیماری چرا مهمه، آمار، البته جایی که آمار دقیق دارن مثل کشور آمریکا جزو بیماری های مهم محسوب میشه، هشتمین علت مرگ انسان ها در کشور آمریکا، تقریبا سالی 55,000 مرگ ناشی از پنومونی در آمریکا ثبت میشه، یه چیزی حدود 1,200,000 نفر به دلیل پنومونی در بیمارستان بستری میشن. پس این اهمیت موضوعی که یه بیماریه که میتونه باعث مرگ بشه، باعث بستری بشه. بله. و خدمت شما عرضم که میتونه مرگ و میر تقریبا بالایی هم داشته باشه. اگه بیماری پنومونی بیماری شدیدی در انسان آرز بکنه، ایجاد بکنه، میتونه مرگ و میری بین 12-40% ایجاد بکنه. این در رابطه با از نظر آماری که چرا این بله. بیماری اهمیت موضوعی داره.
بله.
در رابطه با اینکه این بیماری وقتی پیدا میشه چه علائمی در فرد ایجاد میکنه.
بله.
معمولا فردی که دچار پنومونی میشه معمولا دچار سرفه میشه، ممکنه همراه سرفه خلط داشته باشه یا نداشته باشه. خلطش ممکنه چرکی باشه، سبز رنگ باشه، زرد رنگ باشه، ممکنه خونی باشه، ممکنه خلطی ایجاد نکنه. همراه سرفه مریض دچار تب میشه، احساس لرز ممکنه پیدا کنه، بعد بعضی علائم غیر ریوی ممکنه پیدا کنه. مریض در 20% موارد ممکنه علائم گوارشی پیدا کنه، مثل تهوع، استفراغ، اسهال.
بله.
مریض ممکنه دچار تنگی نفس بشه، ممکنه دچار درد سینه بشه، ممکنه علائم غیر اختصاصی مثل سردرد، بدن درد و عضله درد و استخوان درد پیدا کنه، مفصلش درد بکنه. در بعضی افراد ممکنه این علائمی که بالاخره هر کسی با این علائم برخورد کنه متوجه میشه که ممکنه محل عفونت ریه باشه. در افرادی مثل افراد مسن، افرادی که سن بالا دارن، ممکنه علائم خیلی علائم غیر اختصاصی باشه. یعنی شما با فردی برخورد کنید که گیج شده، علائم سطح هوشیاریش به هم خورده، یه حالت هذیان‌گویی داره. این میتونه از علائم در حقیقت بیماری باشه و بس میدونیم که یه علائم ممکنه متنوعی رو ایجاد کنه.
بله.
در رابطه با اینکه وقتی مریض دچار پنومونی یا همون عفونت ریه شد،
بله،
خب حالا چه عوارضی میتونه داشته باشه؟ یکی از عوارض اینه که خود اون ریه که درگیر شده درگیریش انقدر شدید بشه که باعث بشه ریه آسیب ببینه و دچار نارسایی تنفس بشه، در اکسیژن رسانی به بدن اختلال ایجاد بشه و مریض کارش به بیمارستان و ICU حتی بله. زیر دستگاه بره و حتی باعث مرگش بشه.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری میتونه بیماری‌های قلبی عروقی باشه. یعنی مریض دچار پنومونی میشه ولی به دنبال این پنومونی ممکنه سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی و حتی خدمت شما آریتمی پیدا کنه. در
بله.
این بیماری از عوارضش اینه که ممکنه بیماری به خون، این عامل عفونی به خون گسترش پیدا کنه و باعث شوک عفونی بشه و توی شوک مریض رو ببره.
بله.
ممکنه به ارگانهای دیگه دست اندازی پیدا کنه.
درسته.
و باعث نارسایی در ارگانهای دیگه مثل کبد، کلیه بشه.
بله.
ممکنه که در ریه آسیب جدی باشه و به صورت آفسه در بیاد، یعنی یه حفره‌ای که پر از چرکه و حتی ممکنه با آنتیبیوتیک جواب نده و شما مجبور بشید که مریض رو برای جراحی اقدام بله. کنید یا حتی مثلا یه لوله‌ای داخل کنید که ترشحات بیاد بیرون.
بله.
بعضی اوقات مریضایی که دچار پنومونی میشن
بله.
به اصطلاح میگن ریهشون آب آورده. این عامل عفونی باعث میشه که اطراف ریه یه مایعی جمع میشه که این مایع در حقیقت در فضای جمع تجمع پیدا میکنه و حتی میتونه به سمت چرک بره و مریض رو مجبور بکنن که یه لوله داخل اون فضا گذاشته بشه تا اون در حقیقت مایع چرکی خارج بشه.
درسته.
پس میبینیم که علائمش متنوع، عوارض
بله.
بسیار جدی میتونه داشته باشه.
بله.
یکی از مسائلی که در رابطه با پنومونی ما باید بدونیم راه سرایتش.
بله.
دوستان در خصوص، خب حالا بالاخره تو جامعه متاسفانه بیماری کووید رواج پیدا کرد.
بله.
و متوجه شدن که بیماری های ریوی مثل پنومونی میتونه مصری باشه، یعنی از یه فرد مبتلا به فرد سالم منتقل بشه. پس یکی از راه های انتقال از فرد به فرد، اصولا افرادی که مبتلا میشن
بله.
به دنبال سرفه، عطسه، حرف زدن، داد زدن، یه ذرات ترشحاتی از دهان خارج میشه یا از بینی که این ذرات میتونه حاوی اون ارگانیسم های عفونی باشن. و
یعنی علائمش آقای دکتر شبیه همون سرماخوردگیه.
بله. بعضی از عوامل عفونی پنومونی میتونه اصلا با علائم سرماخوردگی همراه باشه. مثلا در بچهای جوان که ما مبتلا
بله.
به پنومونی مایکوپلاسمایی میشیم، بچه ممکنه گلودرد پیدا کنه، آبریزش بینی پیدا کنه، علائم زکام پیدا کنه، ولی در حقیقت علائم در حقیقت شبیه سرماخوردگیه ولی بچه دچار یه پنومونی مایکوپلاسمایی شده. پس این توجه رو باید دوستان داشته باشن. فردی که مبتلا به پنومونی هست بهتره که نزدیک اون نباشن، اون فاصله اجتماعی رو رعایت کنن. بله. در فضاهایی که شلوغ هست خصوصا این بیمارا هستن کمتر تردد کنن. بله. تماسای نزدیک کمتر داشته باشن، حتما دست رو با آب و صابون مرتب بشورن، چون یکی از مواردی که باعث انتقال میشه همین دستای آلوده است. یعنی شما به سطوح آلوده دستتون برخورد پیدا میکنه و به دنبال اون آلودگی شما میتونید آلودگی رو به مجاری تنفس مثل دهان و یا بینیتون انتقال بدید و از این راه مبتلا بشید.
خواهی دکتر خیلی وقتا ببخشید عذرخواهی میکنم، ممکنه که مثلا طرف سرما بخوره و همین علائم رو داشته باشه، سرفه و اینها، ما چطور این دو تا رو از هم تشخیص بدیم؟ ما به عنوان افرادی میگم که حالا باید رعایت بکنیم.
ببینید متاسفانه تشخیص پنومونی در حقیقت دو مرحله داره. یکی اینکه شما خود پنومونی رو تشخیص بدید که این مریض پنومونی داره یا نداره، که معمولا در شرح حال معاینه بالینی و تصویربرداری شما میتونید بگید که این مریض دچار پنومونی شده، یعنی یه علائمی داره مثل سرفه به قول شما، حالا خیلی چیزی داره.
بله بله.
بعد شما معاینه میکنید ببینید معاینه ریویش نرمال نیست، بعد یه تصویربرداری عکس ریه براش درخواست میکنید ببینید یه زاویه جدیدی در عکس ریه پیدا شده، که معمولا مرحله اول تشخیص راحته، یعنی شما میتونید بگید که خب مریض پنومونی رو داره، ولی اینکه عامل بیماری چی میتونه باشه اینجا معمولا کار سختیه. یعنی حتی با امکانات تشخیصی و این روش‌های تشخیصی هم خیلی اوقات شما به عامل اون بیماری‌ها نمیتونید دست پیدا کنید. به خاطر همین است که پنومونی بیماریه که بایستی پزشک وقتی که بیمار مبتلا میشه حتما میشه پزشک بره و پزشک خیلی جدی با مسئله برخورد کنه، چون این بیماری میتواند باعث مرگ بشه. و از این لحاظ مهمه که اگر شما یه بیماری رو دیدید، سوال خوبی کردید، یه بیماری دیدید که خوب نمیشه، مریض سرماخوردگی معمولا یه روز دو روز دیگه شما انتظار دارید که این علائم کنترل بشه، برطرف بشه، مریض علائمش تخفیف پیدا کنه، ولی این مریض دو روز سه روز هنوز سرفه میکنه، هنوز حالش خوب نیست، دیگه اینجا بایستی شک کنید که این دیگه فراتر از یه مسئله سرماخوردگیه، بایستی جستجو کرد پیدا کرد که این میتونه عفونت ریه باشه یا نه. در خصوص راه تشخیصی هم خدمتتون گفتم پنومونی حتی با این امکانات تشخیصی هم بسیاری از موارد امکان تشخیص امکان پذیر نیست. یعنی راه‌های تشخیصی که ما داریم، خب مثلا به مریض میگیم برو خلطت آزمایش بده برای بررسی، برای کشت، یا مثلا کشت خون بده، یا اگه ترشحاتی جایی مثلا مثل همین ریه که مثلا گفتم ممکنه به قول معروف مایه دور ریه جمع بشه، به اون مایه رو بکشن بفرستن آزمایشگاه، از این امکانات شما کمک بگیرید. بازم در بسیاری از موارد نمیتونید عامل بیماری‌زا رو تشخیص بدید. اینجاست که در حقیقت شرح حال مریض، معاینه بالینی مریض، اطلاعات پزشک کمک میکنه که تصمیم درستی برای بیمار گرفته بشه. چون شما بعضی وقت منتظر بخواید تشخیص بشید برای اون آزمایش یا اون راهی که برای تشخیص انتخاب کردید ممکنه زمانور باشه و فرصت از شما بگیره. مریض بلافاصله بعد از مدت کوتاهی اون عفونت درگیری بیشتری ایجاد کنه و مریض رو به صورت جدیتری درگیر مسئله عفونت ریه
می‌کنه. آقای دکتر الان پراکندگیش یا آمار ابتلا بالاست یا احتمالاً حالا اینکه انقدر روش در واقع تاکید میشه و یک روز جهانی براش در نظر گرفته شده، همین سخت بودن تشخیص هست حداقل برای ما که تو محیطی هستیم که ممکنه یک بیمار پنومونی تو اون محیط باشه. حالا پزشکان محترم که خب با معاینات و اینها متوجه میشن، ولی ممکنه که خود تشخیصش برای افراد عادی خیلی سخت باشه. ولی اینکه فرمودید واگیردار هست و میتونه با ترشحات تنفسی فرد مبتلا انتقال پیدا بکنه، این حساسیتش رو نشون میده دیگه. بعد همه ما نسبت به این بیماری اطلاعات کافی داشته باشیم واقعا و حساس باشیم نسبت بهش.
خب ببینید اصولا بیماری هایی که میتونه به صورت جدی سلامت بیمار رو تحت تاثیر قرار بده و باید مرگش بشه اهمیت موضوعی پیدا میکنه. من خدمتتون گفتم جایی که خب آمار خیلی دقیقه، مثل کشور آمریکا هشتمین علت مرگه، یعنی بس میتونه یه موضوع جدی باشه، باید اطلاع رسانی زیادی انجام بشه، صحبت بشه، مریضا در حقیقت توجیه بشن. و اینجاست که مسئله واکسیناسیون ارزش داره. قاعدتا شما میدونید بسیاری از بیمارا در رابطه با واکسیناسیون در خصوص جلوگیری از پنومونی هیچ اطلاعی ندارم. وقتی مثلا مریضای خودم میگم که آقا مثلا برو واکسن مثلا زاتوریه بزن، مثلا یه جوری فکر میکنه که مثلا یه چیز جدیدیه، در صورتی که یکی از راه‌های جلوگیری از این عفونت در حقیقت همین واکسیناسیونه، همین مسئله واکسن زدن بر علیه آنفولانزا، واکسن بر علیه کرونا ویروس، واکسن بر علیه پنوموکوک که یکی از شایع‌ترین علل پنومونی هست، راه‌هاییه که پیشنهاد میشه برای جلوگیری از ابتلا به عفونت ریه یا پنومونی، که ما هم توصیه میکنیم خصوصا در افرادی که ببینید بعضی افراد استعداد بیشتری به ابتلا به پنومونی دارن، مثل مثلا بچه‌های کوچیک زیر 2 سال یا افراد مسن، افرادی که بالای 65-70 سال سن دارن، افرادی که شیمی درمانی میشن، سرطان دارن، مبتلا به HIV هستن، نقص ایمنی دارن، سیگاری هستن، بیماری های زمینه ای دارن، مثلا دیالیزی هستن، بیماری کبدی دارن، کلیوی دارن، بیماری قلبی دارن، اینا بیماری همزمان دارن که بدنشون تحت تاثیر قرار داده. اینها بیشتر استعداد دارن که مبتلا به پنومونی بشن و قطعا در این افراد وقتی مبتلا به پنومونی میشن احتمال عوارض و مرگ و میر بیشتر خواهد
وجود داشت. آقای دکتر خیلی کوتاه، چون وقتمون خیلی خیلی کمه، ازتون بپرسم که این بیماری قابل درمان هست دیگه؟ نه
بله
بسیار.
درمان این بیماری بسته به عاملش داره، معمولا عاملای ویروسی بیماری با شدت کمتری ایجاد میکنن و با استراحت و مایعات و یه درجه تغذیه سالم اکثرا خوب میشن، ولی خب بعضی اوقات مثل بیماری آنفولانزا نیاز به داروهای ضد ویروس هست که خب معمولا بیماری رو ریشه کن نمیکنه، فقط شدت علائم و دوره بیماری رو کم میکنه، ولی درسته. در عوامل باکتری ها معمولا درمان انتخابش آنتی بیوتیکی که بر اساس تجربه پزشک اون شرحال بیمار و اون تصویری که از رادیولوژی میبینه تصمیم میگیره که چه آنتی بیوتیک مناسبی رو برای بیمار انتخاب کنه، چون بعضی آنتی بیوتیکا ممکنه برای بعضی از گونه ها موثر نباشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. من فقط همینجا خانواده محترم و افراد عزیزی که مخاطب برنامه‌مون هستن هممون رو متوجه میکنم که واقعا از بیماری ها به راحتی نگذرید، لطفاً پیگیر باشید و حتما به پزشک متخصص مراجعه بفرمایید. خیلی ممنونم از شما ای دکتر هاشم نژاد، سپاس از همراهیتون. به اتفاق شما از شنوندای عزیزمون هم خداحافظی میکنیم با آرزوی سلامتی برای تک تک شما عزیزان. انشاءالله تا برنامه بعد، خداحافظ.
عصر شما همراهان گرامی بخیر، امیدوارم تا این لحظه از روز سه‌شنبه رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و لحظات و اوقات بسیار خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. اما از پخش رادیو تهران رویدادهای تاثیرگذار رو به اطلاع شما اهالی صدای پایتخت میرسونیم. اما با خبر باشید که اعلام شده تارنمای پلیس تهران راهور 120 یکی از تارنماهای پرکاربرد که بسیاری از امکانات مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی رو به صورت غیر حضوری به افراد عرضه میکنه. سرهنگ شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی جامع و برخط راهور تهران بزرگ گفت تمامی امکانات مختلفی که در سامانه راهور 120 داده میشه به صورت کاملا برخط و رایگان قابل انجام دادن است. اگر خودروی شما به علت تخلف یا هر دلیل دیگه‌ای به پارکینگ منتقل شده، میتونید وارد این تارنما شده و از زمان توقیف، مکان و پارکینگ محل توقیف به علاوه شرایط ترخیص آن مطلع بشید. بسیار سپاسگزاریم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا، ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
صدای ما را همچنان از جامعه جمع پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید. اما در یک کتاب روانشناسی عالی اومده، آدم‌های موفق کاری رو که باعث بشه اونا شخصی باشن که نیستن انجام نمیدن. یعنی اگر بخوای برای موفقیت کلن یه آدم دیگه بشی، آخر کار نه موفق خواهی بود و نه حتی خود اون آدم خواهی بود. اما از این جالبتر اینه که کتاب میگه آدم‌های موفق هیچ وقت سعی نمی‌کنن طرف مقابلشون رو به زور عوض کنن. یعنی دستشون اومده که اگه اون طرف حسابت رو به زور مجبور به تغییر کنی، به هیچ کدام از چیزهایی که دنبالشون بودی نخواهی رسید و همون بنده خدا رو هم از دست خواهی داد. در آستانه ی روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار به همه عاشقان کتاب و کتابداران پیشاپیش تبریک میگیم. ممنونیم که همچنان با پخش شبکه رادیوی تهران همراهید.
اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد. اگر سری به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد، وگر خوشی در مجلس نشیند، نپندارم که همتای تو باشد.
همان بهتر که در پای تو باشه. عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. در این عصر پاییزی در روز 22 آبان ماه 1403 از پخش شبکه رادیویی تهران با شما همراه و همدل هستیم. امیدواریم که با رضایت شما این لحظه های همراهی به نور بشینه و خرسندی شما مخاطبان فهیم به ما افتخار خدمت بیشتر بده در این سه‌شنبه پاییزی.
صدای شهر.
هر کجای پایتخت هستید امیدوارم که لحظاتون رو به آرومی سپری بکنید و دقایق خوبی رو در تهران بگذرونید. با ما از صدای شهر رادیو تهران هم همراه بشید. 5 دقیقه با شما هستیم.
ترافیک
خب خیابان‌های شلوغ و پرترافیک این دقایق شهر تهران که از ساعتی که بارندگی شروع شده ظاهراً ترافیک بیشتری رو در معابر شاهد هستیم. اشاره داشته باشم الان به خیابان ولیعصر، اینجا رو توی همین دقایق پرترافیک می‌بینیم. جنوب به شمالش از خیابان بهروز تا محدوده میدان تجریش وضعیت ترافیکش سنگین هست. توی خیابان شهید بهشتی هم ترافیک سنگین رو شاهد هستیم. شرق به غرب این خیابان از خیابان شهید قنبرزاده تا محدوده خیابان ولیعصر شرایط ترافیک سنگین رو داره. بریم به خیابان آزادی، دوربین شرق به غرب اینجا رو هم داریم که از خیابان جمالزاده به ما ترافیک سنگین نشون میده تا محدوده بلوار اکبری. و بزرگراه محمد علی جناح رو در جنوب به شمال پرترافیک میبینیم از خیابان جاویدان تا فلکه دوم صادقیه. شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی رو هم دوربین داریم، الان از میدان آزادی پرترافیک میبینیمش تا خیابان شهید دستغیب همین وضعیت برقرار هست. و غرب شرق بزرگراه شهید سلیمانی اینجا هم حجم زیاد خودروها باعث ترافیک سنگین شده. بار ترافیک سنگین از تونل رسالت قابل مشاهده است تا محدوده خیابان کرمان دنبال دار شده. توی بزرگراه شهید حقانی هم شرق به غرب تقریبا از خیابان پگاه ترافیک سنگین هست تا میدان ونکین ترافیک ادامه داره. و بزرگراه کردستان که اینجا هم شمال به جنوب درگیر ترافیک سنگین است از خیابان رشید یاسمی تا محدوده بزرگراه شهید همت.
امروز راجع به گره ترافیکی نقطه دیگری از شهرمون صحبت میکنیم. اومدیم به شرق تهران، میدان سبلان، ببینیم که وضعیت ترافیکی این میدان به چه صورت هستش.
ببینید من فکر میکنم تقریبا 1-2 سالی که میخوان انگار رمپ بزنن و میدان حذف شه طبق چیزی که ما شنیدیم و قراره که پل بزنن به جایی که حالا راه‌های فرعی داشته باشه. تو این 1-2 سال که تقریبا راهش نصف راه مسدود بوده، 2-3 روزه که این راه فقط میتونم بگم افتضاح شده، یک افتضاح شهری الان بار آوردن. تمام مسیرهای منتهی به سبلان چه ورودی و چه خروجی ترافیک فوق العاده سنگینی به وجود اومده. همه اهالی منطقه هم از دست این موضوع ناراحت و ناراضیه.
قبلا این مشکل وجود داشت؟
نه الان نبود. اگر همود خیلی کمتر، چون ترافیک همیشگی خب تهران وجود داره، ولی این مسئله که الان به وجود دارن یک موزل و یک افتضاح در است.
شما یه راه هم به جنوب داری ولی عملا هیچ راهی نمیبینم از میدان به پایین.
نداره دیگه. بله مثلا مسلم به پایین راهی نداره.
اتوبان چیه؟
اتوبان صیاد هستش که ورودیش از میدان سبلان بسته است. خیلی وضعیت بد شده، خیلی. ما این که خودمون ساکن اینجا هستیم وقتی که میای میدون سبلان نمیدونیم بعد کجا بریم، انقدر که هر دفعه مسیرشون عوض میکنن و بلوک میذارن، یه مسیر رو میبندن یه مسیر رو باز میکنن، چه برسه به کسی که اصلا ساکن اینجا نیست و بخواد جایی بره. فقط سردرگمی و ترافیک به وجود اومده. همین.
نپرسیدید چرا، چیه، برای چی؟
اصلا کسی پاسخگو نیستش. هر چقدر هم پیگیری میکنیم در حال پیگیری اصلا جواب درستی به ما نمیدن. هر کاری خودشون میخوان انجام میدن.
ترافیک تا کجا میره؟ چه ساعتایی هست؟
ترافیک در حقیقت میتونم بگم صبح 24 ساعته تقریبا شده. فقط میتونم بگم ساعتای آخر شب، نصف شب و بامداد شاید ما ترافیک نداشته باشیم. 24 ساعته شده الان.
88 82 30 1 صدای شهر.
بله، منتظر تماس های شما هستیم. صدای شهر رادیو تهران در ارتباط با